از گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت دشمن را ناکام کرد. تأکید بر تحکیم برادری و دوستی ایران و تاجیکستان در سومین روز از هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان و پایان 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب‌پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و گفتند آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخش آن خشمگین و اعصابشان خرد می‌شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکا و هم تجسم و اثبات آسیب‌پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا است. حضرت آیت الله خامنه‌ای سخنانی این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران اوج بی‌شرمی و ریاکاری خواندند و گفتند از قاتلان دانشمندان هسته‌ای یعنی رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها اعلام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها ملت ایران را از استفاده از داروهای خود برای کاهش مشکلات محروم کرده اید. ایشان افزودند در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است، آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید که دلسوز ملت ایران هستید. البته و کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را بی اثر یا خونسا کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های اروپایی و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت.
می‌دانیم که برخورد با این مسائل باید برنامه‌ریزی باشه. این اتفاقات این چند هفته صرفاً یه اغتشاش خیابانی نبود، این برنامه‌های خیلی عمیق‌تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد، جنگ ترکیبی. اینا بنده از رو اطلاع عرض می‌کنم به شما. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون را وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون رو، دستگاه‌های رسانه‌ایشون رو، ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه‌های گذشته‌شون رو. خب اینا در ایران تجربه دارن دیگه، سال 78 تجربه دارن، 88 تجربه دارن، سالهای بعدی تجربه دارن، شکست خوردن اونجاها، از اون تجربه ها استفاده میکنن. اینا رو هم آوردن ازش تو میدان آوردن، از اون تجربه ها. در کشورهای دیگه هم این کارا رو کردن، یه ضربه های خوردن، یه موفقیت هایی پیدا کردن، از اون تجربه ها هم استفاده میکنن. همه این ظرفیت ها رو دشمن وارد میدان کرد تو این چند هفته، برای اینکه بتوانه بر ملت ایران فائق بیاد. عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد، به معنای واقعی کلمه ناکامشون کرد ملت ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی قضیه شاه چراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایت بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت ها شناسایی شوند و هر کس که ثابت شود در این جنایت ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایات خاطر نشان کردند چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار میکنند. همزمان با سیمین روز برپایی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، روز چهارشنبه روزهای فرهنگی ایران با شرکت جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مسئولان دو کشور در دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه یافت. اجرای ورزش پهلوانی و زورخانی، شعرخانی علیرضا قزوه، نقالی و شاهنامه‌خوانی و اجرای چند قطعه موسیقی و غیره از جمله برنامه‌های این مراسم بود. در این مراسم محمود سالاری، معاون هنری و ورزشی فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان و محمد علی کیانی، مدیر کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات حضور داشتند. قرار است در روزهای آینده همزمان با برپایی هفته فرهنگی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، روزهای فرهنگی و هنری ایران در شهرهای خوجند و باختر این کشور نیز ادامه یابد. همچنین هفته فیلم ایران نیز با نمایش فیلم‌های ایرانی در تاجیکستان به ویژه پایتخت این کشور افتتاح شد. هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است. هفته فرهنگی ایران عصر دوشنبه در تئاتر اپرا و بالت شهر دوشنبه گشایش یافت. در این رویداد فرهنگی هنری بیش از 51 هنرمند ایرانی از حوزه‌های تجسمی، نگارگری، نقاشی خط، موسیقی، نقالی‌خوانی، هنر زورخانی و پهلوانی و دیگر هنرها آثار و دستاوردهای خود را به نمایش عموم مردم گذاشتند. نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران هم با حضور جمع زیادی از علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد تقی صابری، سفیر ایران، دولت سفر، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان و دیگر مقامات و شخصیت‌های تاجیک و همچنین جمع زیادی از علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی در محل آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه افتتاح شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سخنانی یادآور شد که این نمایشگاه در شهرهای باختر، خوجند و کولاب نیز برگزار شده و فرصت آشنایی هرچی بیشتری مردم تاجیکستان با آثار و هنر ایرانیان در حوزه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد. 16 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در حال به پایان رسید که این اجلاس نتیجه های ملموس از جمله امضای سند راهبردی رابط دو جانبه به دنبال داشت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از این روی داد.
شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به امضای سند راهبردی روابط دو جانبه منجر شد. سندی که نه تنها حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و انرژی، بلکه بخش‌های گوناگون روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای را نیز در بر می‌گیرد. جواد اوجی، وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی، در مراسم امضای این سند از اراده قوی بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و روسیه برای بی اثر کردن تحریم‌ها گفت.
توافقات خیلی خوبی در تمامی حوزه‌ها انجام شد، در تمامی حوزه‌ها بحث شد و تصمیمات خوبی گرفته شد، به خصوص در حوزه‌های انرژی، حوزه حمل و نقل، حوزه بهداشت، حوزه کشاورزی.
الکسان نواک، معاون نخست وزیر و رئیس روسیه کمیسیون مشترک، هم ارتقای بی سابقه سطح روابط را از نتایج و دستاوردهای این اجلاس برشمرد.
Отношения между нашими странами, как внешнеэкономические, так и внешнеполитические, носят стратегический характер.
این سند روابط روسیه و ایران را به سطح راهبردی ارتقا می‌بخشد و از این به بعد توسعه هر چه بیشتر مناسبات را شاهد خواهیم بود. روابط دو کشور به زودی به بالاترین سطح می‌رسد و رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد. سرمایه گذاری در حوزه‌های از جمله نیروگاه‌ها، نفت و گاز، توسعه میادین و گذرگاه ریلی شمال جنوب از بخش‌های اصلی همکاری ما خواهد بود.
علاوه بر سند راهبردی روابط دو جانبه، دو تفاهم نامه بخش دولتی در زمینه بهداشت، درمان و داروهای زیستی و تخصیص خط اعتباری برقی شدن خط آهن گرمسار اینچه برون و یک تفاهم نامه نیز بین شرکت‌های خصوصی ایران و روسیه امضا شد. جواد اوجی و الکسان نواک با همراهی نخست وزیر جمهوری چچن، سفیر ایران در روسیه و اعضای هیئت‌های دو کشور در دو نشست جداگانه درباره ترسیم نقشه راه همکاری‌های آینده، تقویت همگرایی در همه عرصه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران به طور مفصل رایزنی کردند.
ادامه نشر خبرها. همزمان با برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، برخی شاعران نامی تاجیک در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در شهر دوشنبه شعر فارسی را پل ارتباط فرهنگی دو ملت دانستند. اسکر حکیم، شاعر تاجیکستانی، گفت زمانی که درباره ایران و تاجیکستان سخن گفته می شود، باید بر یگانگی این فرهنگ تاکید کرد، چرا که همه آثار تاریخی و فرهنگی در خط فارسی و در حیطه مشترک سرزمینی به مردم دو کشور تعلق دارد، زیرا وطن، زبان و فرهنگ یگانه دارند. و اسکر حکیم افزود وقتی از رودکی، فردوسی، عمر خیام، سعدی و حافظ شیرازی و کمال خوجندی صحبت می کنیم، دستاوردهای سرزمین مشترک مردم ایران و تاجیکستان هستند و این بزرگان به بشریت جهانی خدمت کردند. همچنین میرزا شکرزاده، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، نیز گفت بیش از 50 کتاب نوشته که بیشتر آنان درباره زبان و ادبیات زبان فارسی و تاجیکی است و جای بسیار خوشحالی است که رابطه‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان دوباره در حال احیا است. شکرزاده اظهار کرد در سالهای استقلال تاجیکستان بیشتر از 100 کتاب شاعران و نویسندگان تاجیک در تهران و دوشنبه توسط دوستان ایرانی چاپ شده است. سفیر پیشین تاجیکستان در هندوستان هم تاکید کرد در دوران فعالیت دیپلماتی با جمهوری اسلامی ایران رابطه‌های خوبی داشته و اکنون نیز در کسوت شاعری با شاعران ایرانی همکاری خوبی دارد. مدیر عامل خبرگزاری ملی تاجیکستان خاور نیز گفت ایران بسیار زیبا و وطن اجدادی ماست و رشد و پیشرفت آن مایه خرسندی مردم تاجیکستان است. سید علی صدیق با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران در مهر ماه سال 1401 بیان کرد که در این رویداد وزیران فرهنگ هر دو دولت توافقاتی برای توسعه همکاری های فرهنگی انجام دادند که قطعا توسعه رابطه های گردشگری و حتی اقتصادی را هم به همراه خواهد داشت. مدیر عامل خبرگزاری خاور تاجیکستان اظهار داشت این همکاری های رسانه‌ای می توانند در چارچوب معرفی و تبلیغ جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی باشد که جزو اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان است. مدیر عامل خبرگزاری ملی تاجیکستان گفت توسعه ریلی خطهای هوایی و راه‌های جاده‌ای میان دو کشور و توسعه گردشگری و ارزان‌سازی سفر برای هر دو ملت کمک شایان می‌کند. هر اندازه که راه‌ها باز شود و آماده رفت‌ها گسترش یابد و توسعه رابطه‌های فرهنگی اقتصادی ملت‌های تاجیکستان و ایران کمک می‌کند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که برای دومین ماهی پی در پی تورم آلمان دو رقمی خواهد بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
جنگ اوکراین در حالی وارد نهمین ماه خود شده که کشورهای اروپایی به عنوان حامی یک سوی جنگ زیر بار پیامدهای کم سابقه اقتصادی آن رفتند. چنان که رئیس جمهور آلمان پیش بینی کرده که دوره وزیدن بادهای مخالف آغاز می شود. بر اساس گزارش مرکز آمار فدرال آلمان نرخ تورم در مهر ماه امسال به بالاترین سطح خود از سال 1951 میلادی رسید. انرژی بیشترین سهم را در گرانی ها داشته با 43% افزایش نسبت به سال قبل و گرانی آن بر کل زنجیره تامین کالا اثرگذار بوده. شرایطی که صدای اعتراضات را در هفته های اخیر در آلمان بلند کرده. اعتراض به گرانی ها از سوی و به سیاست های انرژی دولت و همراهی آلمان با ناتو در تحریم روسیه از سوی دیگر.
ناتو یک سازمان جنگ افروزه و آلمان باید به طور مستقل از اتحادیه اروپا عمل کنه.
به گفته مقامات آلمان انبارهای ذخیره انرژی پر شده، در این حال توقف کامل واردات نفت و گاز از روسیه به افزایش قیمت ها دامن زده. به همین دلیل آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به فکر منابع جایگزین رفتند و اتحادیه اروپا برای حمایت از مصرف کنندگان به دنبال تعیین سقف در نرخ خرید گاز است. طرحی که البته با اعتراض فروشندگان گاز مواجه شده. از جمله قطر که تهدید کرده در صورت تعیین سقف قیمت ممکن است گاز را به اروپا صادر نکند. جنگ روسیه و اوکراین به نهمین ماه خودش رسیده. با تبعاتی برای کل دنیا به خصوص اروپا به خاطر وابستگی بیشتر به انرژی. شرایطی که پایان مشخصی هم برای اون قابل تصور نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سفارت جمهوری تاجیکستان در ملیزه در ششمین اجلاس بین المللی تجارت سالانگرد 2022 شرکت و محصولات تاجیکستان را در هشتمین نمایشگاه بین المللی سالانگرد 2022 تحت عنوان پس از فردا پیشنهاد کرد. به گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان، محصولات غذایی و آشامیدنی طبیعی تولید کنندگان داخل مانند سیاما، آب فیض‌آباد، امیری، ویتامین های تاجیکستان، توتی پامیر و غیره به نمایش گذاشته شد. هشتمین نمایشگاه بین المللی سالانگرد 2022 نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی است که سالانه صنعت غذا را تنوع بخشیده دستور کار جهانی برای همکاری بین شرکت ها و تولید کنندگان ایجاد می کند. در ادامه یاران شنونده توجه شما را جلب می کنیم با چند خبری ورزشی. تکواندوکاران تاجیکستان 13 مدال مسابقات نمنگان آپین را به خود اختصاص دادند. چهارمین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی نمنگان آپین در روزهای 25 تا 29 اکتبر در شهر نمنگان ازبکستان برگزار شد که تکواندوکاران تاجیکستان موفق به کسب 13 مدال شدند. در این مسابقات ورزشکاران از جمهوری های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان و ازبکستان شرکت کردند. این مسابقات بین فوتسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. طبق اعلام فدراسیون تکواندو تاجیکستان، 37 ورزشکار، 10 مربی و 4 داور از جمهوری تاجیکستان در این مسابقات شرکت کردند و با 13 مدال، یعنی 6 طلا و 4 نقره و 3 برنجی به کشور بازگشتند. سومین جشنواره دوستی جوانان و ورزشکاران دوشنبه در پایتخت با نام زیبایی، دانایی و قدرت از ورزش است افتتاح شد. این جشنواره در 7 رشته کشتی ملی، شطرنج، تنیس روی میز، دو میدانی یا ورزش سبک، فوتبال، بسکتبال، والیبال برگزار می شود تا 13 نوامبر هم ادامه خواهد داشت و مراسم پایانی آن در تاریخ 14 نوامبر سال 2022 برنامه ریزی شده است. هدف از برگزاری این جشنواره استفاده تاثیرگذار از امکانات ورزشی و ویژه میدان‌های ورزشی و بازی‌های کودکان و نوجوانان، انجام فعالیت‌های آموزشی با اهالی محل و نوجوانان، دانش آموزان و افسران و سربازان در راستای تقویت سبک زندگی سالم است. تیم ملی فوتبال ایران این روزها تمرینات خود را برای آمادگی در جام جهانی 2022 قطر با ترکیب ناقص در کمپ‌های تیم ملی پیگیری می‌کند. گزارش اکبری خرم، خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
کارلوس کیروش زودتر از بازیکنان در چمن مرکز ملی فوتبال حاضر شد تا تدارک یک تمرین پرفشار رو ببیند. او این روزها تیم ناقصی رو در اختیار داره، اما تمرین کاملی رو برنامه ریزی میکنه.
طبق برنامه که آقای کیروش چیدن و مینی کمپایی که ترتیب دادن، خب تمرینات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم. خیلی فشرده شده، از وقتی هم که بازیکنان جوانتر به اون اضافه شدن فشار مضاعف شده و خیلی امیدواریم که بسیار آماده توی جام جهانی بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
نقطه قوت این تیم و این نفرات امید و انگیزه است، دو نکته اساسی برای موفقیت هر تیم.
خیلی بازی سختی داریم، ولی صعود از مرحله امکان پذیره با تلاش و زحمت و تمرکز کلی تیم، و این قولو از طرف خودم به نماینده از بچه‌ها و همه تیم میدم که سر اون واسه تیم ملی کشورمون بذاریم و دل مردم ایران رو شاد کنیم.
از بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی فعلا فقط امید ابراهیمی در تمرینات حاضره.
شاید میتونست بهتر باشه، متاسفانه خیلی از بازیکنان تیم ملی در اختیار نداریم به خاطر شرایط باشگاهشون، و همونایی که هستیم خب سعی کردیم با تمرکز لازم داشته باشیم و بتونیم عملکرد خوب داشته باشیم تو تمرین‌ها، بتونیم و تمرکز کامل آماده بشیم برای ایشالله مسابقه.
وحید امیری بازیکن محبوب همه مربیان از ویژگی دو مربی فعلی و قبلی تیم ملی میگه.
آقای اسکوچیچ هم زحمات خودش رو کشیدن تو تیم ملی، تیم ملی رو به جام جهانی رسوندن، ولی تو توانایی و اقتدار و بحث مسائل فنی آقای کیروش هم که اصلا جای گفتن نیست تو تیمای بزرگ دنیا مربیگری کردن، 8 سال هم تو ایران زحمت کشیدن و نتایجش رو به عینه دیدیم، و تو 8 سال خوب تیم ملی ایران همیشه تو رنگ فیفا تیم اول آسیا بود.
تیم ملی قبل از جام جهانی با نیکاراگوئه و تونس دیدار تدارکاتی برگزار میکنه. علی کریمی بازیکن شاغل در لیگ ترکیه هم به تازگی برای این دو بازی به اردو دعوت شد.
تیم ملی فوتبال کشورمون در حال حاضر با 11 بازیکن دعوت شده و 11 بازیکن رده سنی امید و جوانان تمرینات خودش رو پیگیری میکنه. کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده با توجه به هماهنگی که با باشگاه قطری انجام شد از جلسه بعدی به جمع ملی پوشان اضافه میشن. بازیکنان استقلال هم بعد از سوپرجام به اردو ملحق خواهند شد. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
و تیم ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران برای شرکت در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در سراییوا پایتخت بوسنی هرزگوین حضور دارد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک 4 تا 11 نوامبر 2022 در سراییوا برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در گروه 8 در این رقابت‌های قهرمانی جهان در مرحله مقدماتی با تیم‌های قزاقستان، عراق و خرواتی هم گروه است و در نخستین دیدار جمعه آینده به مصاف تیم عراق می رود. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران هم در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان حضور دارد و در گروه B با تیم‌های آمریکا، اسلوونی و کانادا هم گروه است و در گام نخست 4 نوامبر در برابر تیم آمریکا قرار می‌گیرد. تیم والیبال نشسته مردان ایران در 8 دوره حضور خود در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان و پارالمپیک در درجه بندی 1 قرار دارد و بعد دنبال عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی سارایوو است. تیم والیبال نشسته ایران پرافتخارترین تیم جهان می باشد. و خبر دیگر همین است که شب سه شنبه بازی‌های حساس فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری 8 مسابقه پیگیری شد. در یکی از مسابقات مهم این شب پورتو با گارزنی مهدی طارمی بازیکن ایرانیش مقابل اتلتیکو مادرید به عنوان صدرنشین صعود کرد. گزارش خبرنگاری ورزشی خبرگزاری صدا و سیما درباره نتایج مسابقات شب سه‌شنبه و برنامه دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان در گروه‌های مختلف را بشنوید.
هفته ششم مرحله گروهی این رقابت‌ها دیشب با برگزاری 8 بازی آغاز شد که در گروه B پورتو از پیش صعود کرده 2-1 از صد مهمانش اتلتیکو مادرید گذشت و با 12 امتیاز به عنوان تیم نخست به مرحله 1/8 پایانی راه یافت. گل نخست بازی دیشب را مهدی طارمی به سقف رسوند. طارمی شماره گل‌های خود را در این فصل به عدد 5 رسوند و با لواندوفسکی و هالند در رده دوم گلزنان این فصل قرار گرفت. اتلتیکو هم با این باخت در مکان چهارم قرار گرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. آخر شدن در این گروه حق ما بود. ما تقریبا در همه بازی ها گل خوردیم و همه تیم ها بهتر از ما بودن.
توقع نداشتم اتلتیکو مادرید اینقدر هجومی بازی کنه. همین باعث شد خیلی راحت تر به دروازه اونا برسیم و گلزنی کنیم.
در دیگر بازی این گروه بروخه و لورکوزن به تساوی بدون گل رضایت دادن. با این نتیجه بروخه به عنوان تیم دوم صعود کرد و لورکوزن به لیگ اروپا رفت. اما در گروه A که هفته قبل تیم‌های صعود کننده مشخص شده بودند، لیورپول با 2 گل ناپولی را شکست داد. به این ترتیب ناپولی و لیورپول هر دو 15 امتیازی شدند، اما ناپولی به دلیل برد 4-1 در بازی رفت مقابل این تیم به عنوان تیم نخست صعود کرد و لیورپول دوم شد.
نسبت به بازی رفت خیلی خوب بازی کردیم، چون با صبر و حوصله بیشتری به میدان رفتیم. امشب شجاعت بالایی در تیمم دیدم.
در دیگر بازی این گروه آژاکس 3-1 در زمین گلاسکو رنجرز به پیروزی رسید و با 6 امتیاز به لیگ اروپا رفت. در گروه C بایر مونیخ با 2 گل اینتر را از پیش رو برداشت و با 18 امتیاز مقتدرانه به عنوان تیم نخست راهی مرحله 1/8 نهایی شد. بنجامین پاوارد و چوبوموتینگ زننده گل‌های بایرن در این بازی بودند. با این نتیجه اینتر با 10 امتیاز در مکان دوم ایستاد و راهی مرحله حذفی شد. در دیگر بازی این گروه بارسلونا 4-2 میزبانش ویکتوریا پرژن را در هم کوبید و با 7 امتیاز به لیگ اروپا رفت. فران تورس دوبار، مارکوس آلونسو و پابلو توره برای بارسا گلزنی کردند و هر دو گل پرژن را توماش چوری به ثمر رسوند.
برای قهرمانی در لیگ اروپا تلاش میکنیم و از مدعیان اصلی خواهیم بود. باید اعتراف کنم در لیگ قهرمانان خوب بازی نکردیم.
و سرانجام در گروه دی تاتنهام 2-1 از صد مارسی گذشت و با 11 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. آینتراخت فرانکفورت هم با همین نتیجه مقابل اسپورتینگ به پرتی رسید و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. اسپورتینگ نیز راهی لیگ اروپا شد. امشب در آخرین بازی‌های مرحله گروهی رئال مادرید با سلتیک، شاختار با لایپزیگ، منچستر سیتی با سویا، میلان با سالزبورگ، چلسی با دینامو کیف، کوپنهاگن با دورتموند و یوونتوس با پاریس سن ژرمن مساف خواهند. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
یاران همراه، با پایان بخش خبری در ادامه هم تفسیر سیاسی رو می‌شنوید از همکارم آقای امیری.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه از تحریم‌های تعداد از اشخاص و نهادهای آمریکایی خبر داد و 10 فرد و 4 نهاد آمریکایی را در فهرست تحریمی خود قرار داد. در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشخاص و نهادهای زیر را به دلیل ارتکاب فعالیت‌های ضد حقوق بشری، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و اختشاش در ایران، تحریک و تشویق اقدامات تروریستی، مقابله با تلاش‌ها و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و در نهایت افزایش فشار بر ملت ایران که مصداق تروریسم اقتصادی است، تحت تحریم قرار می‌دهد. در فهرست افراد تحریم شده مقاماتی چون مایکل کوریلا، فرمانده مرکزی ایالات متحده، گریگوری گیلوت، معاون فرمانده مرکزی ایالات متحده، اسکات دسور میکس، فرمانده پایگاه هوای آمریکا در اربیل عراق، خوان زرت، رئیس مرکز قدرت مالی و اقتصادی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مؤسسه امریکن انترپرایز، مارک وایلس، مدیر اجرایی پایگاه ضد ایرانی هسته‌ای، اویل ادعی، مقای مقام و معاون اجرایی وزیر خزانه داری آمریکا، الکسی گرینکویک، فرمانده رسته نهم نیروی هوای آمریکا، آنا نیوبرگ، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در بخش سایبری و فناوری‌های نوظهور، آیزاک جانسون، فرمانده امور مدنی و عملیات روانی ارتش آمریکا و برایان نلسون، معاون اطلاعاتی مالی و تروریسم خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. همچنین بنیاد اتحادیه ضد ایرانی هسته‌ای ملقب به یووانی، سازمان اطلاعاتی مرکز آمریکا، رسته نهم نیروی هوایی ارتش آمریکا و گارد ملی آمریکا 4 نهاد هستند که در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه ایران مشاهده می‌شوند. اقدامات ایران در تحریم این مقامات و نهادهای آمریکایی در راستای مقابله با مداخله مستقیم آمریکا در امور داخلی ایران و مشارکت در اعمال تحریم‌ها ضد مردم ایران و نیز مصابه مقابله به مصر با رویکرد تحریمی ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. آمریکا در پی اغتشاشات اخیر در ایران ضمن صدور بیانیه‌ها و اظهارات مداخله جویانه در چند نوبت اقدام به تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی کرد. آمریکا با عنوان سرکرده بلوک غرب نه فقط با اعمال انواع تحریم‌ها در قالب کارزار فشار حداکثری از دوره ترامپ روی کرد فقر و آشوب، یعنی دامن زدن به ناآرامی‌های اجتماعی، با اعمال فشارهای اقتصادی به ایران را دنبال کرد، بلکه هرچند گاهی که بهانه برای مداخله در امور داخلی ایران یافته است، مانند ناآرامی آبان 1398 و بهانه گران شدن بنزین و یا ناآرامی های سال 1388 و بهانه اعتراضات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، حداکثر تلاش خود را برای تشویق و حمایت از آشوبگران و کسانی که دست به اقدام خشونت آمیز و یا تخریب اموال عمومی میزدند را به کار برده است. بروز اغتشاشات اخیر در ایران با بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر سبب شد تا واشنگتن از آن به مسابقه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچی بیشتری آشوب‌ها استفاده نماید. آمریکا تلاش کرد تا با دادن وعده‌ها درباره رفع تحریم‌ها ضد فضای مجازی و اینترنت نیز موضع‌گیری‌های مداخله جویانه به زعم خود به این اغتشاشات دامن بزند. نکته شگفت انگیز این که ایالات متحده که بیش از 40 سال است که ایران را مورد تحریم قرار داد و از دوره ترامپ در چارچوب کارزار فشار حداکثری شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها را ضد مردم ایران به مورد اجرا گذاشت، اکنون مدعی دلسوزی برای ایرانیان شد و از کاهش برخی تحریم ها سخن گفت، مسئله ای که حتی مورد تمسخر کارشناسان آمریکایی قرار گرفته است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت دشمن را ناکام کرد. تأکید بر تحکیم برادری و دوستی ایران و تاجیکستان در 3 روز از هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان و پایان 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند، شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر غریبی خراسان را میشنوید و تکراری مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید. برنامه بعدی تکراری ویژه میلادی خواهد بود. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه این هفته آداب میهمانی و میزبانی در اخلاق امام رضا علیه السلام می باشد. از همان روزی که انسان پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشت، آداب و سنن ویژه بر زندگی او حاکم و با گذشت زمان کامل و کاملتر شد. در نهایت از آن رو که طبع و سلیقه انسان به دلیل تفاوت فرهنگ ها و تأثیر آب و خاک متعدد و متفاوت است، آداب و روش های متفاوت و متمایزی نیز در جوامع بشری پدید آمد. با وجود تحول چشمگیر در زندگی بشر، همچنان شاهد تفاوت‌ها و تمایزها در آداب و سنن اجتماعی بشر بوده و هستیم. یکی از این آداب که از همان آغاز شکل‌گیری جامعه در میان بشر مطرح بوده و هست، مسئله میهمانی و میهمانداری است که تاکنون به صورت‌های مختلف تداوم یافته است. چرا که میهمانی لازمه زندگی اجتماعی است و تا زمانی که بشر از این نوع زندگی برخوردار باشد، از رفت و آمدها در قالب میهمانی استقبال می کند. تاریخ بشر و زندگی پیشینیان تأییدی بر این واقعیت است. قرآن که کتاب زندگی است و روش بهتر زیستن را برای بشر برمغان آورده است، در اشاره به پیشینه میهمانی در زندگی گذشتگان به ویژه پیامبران الهی گوشه ای از این خصلت اجتماعی را به تصویر کشیده است. چرا که بهترین و مؤثرترین راه برای آموزش بشر یادآوری و تجربه‌های پیشینیان است. به تصویر کشیدن جریان فرشتگانی که بر حضرت ابراهیم خلیل مهمان شدند و نیز ارائه گزارشی از جریان مهمانان حضرت لوط از جمله این موارد است. یکی از کتاب‌های قدیمی که در خصوص آداب مهمانی گفتگو کرده، کتاب برگزیده قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر است که در باب 12 به این موضوع می‌پردازد. یکی دیگر از کتاب‌های با ارزشی که درباره مهمانی نگاشته شده و پیشینه این خصیصه اجتماعی را بیان می‌کند، کتاب گرانسنگ مهماننامه بخارا است که توسط فضل الله ابن روزبهان خنجی نوشته شده و پا به عرصه وجود گذاشته است. این کتاب از آثار ارزنده اوایل سده 10 هجری بوده که در بخارا و هرات نگارش یافته و شامل وقایع تاریخی دوران محمد خان شیبانی و برخی مباحث فقهی و کلامی است. مهمانی پیش زمینه هایی دارد که در صورت برخورداری انسان ها از آنها هم مهمان میپذیرند و هم به مهمانی رفتن رضایت میدهند. با استفاده از آموزه های امام رضا علیه السلام برخی موارد یادآوری میشود. نخستین عامل مهم سخاوت است. واژه سخاوت از ریشه سخا گرفته شده است. همونطور که با جدا کردن خاکستر از آتش بهتر از پیش اطراف خود را روشن کرده و خانه را گرم می کند، سخاوت نیز فضای خانواده و زندگی فامیلی و اجتماعی را گرمتر نگه می دارد، زیرا سخاوت به محبت و دوستی می انجامد. بدیهی است که در هر جا محبت باشد، صفا و صمیمیت نیز خواهد بود. سخاوت موجب جلب محبت افراد شده و اخلاق انسانها را می آراید و زینت می دهد. از آن رو که جود و سخاوت در استوارسازی زندگی خانوادگی نقشی به سزا دارد، شریعت اسلام بر آن تأکید بسیار کرده است. امام رضا علیه السلام فرمودند: انسان سخاوتمند به خدا، به مردم و به بهشت نزدیک است. عامل دوم برخورداری از روحیه اجتماعی است. هرچند در اسلام مهمانی امری بزرگ است و فضیلت‌های زیادی دارد، اما برخی انسان‌ها به دلیل برخورداری از نوعی روحیه خلوت‌گزینی و انزوا طلبی نه به مهمانی می‌روند و نه مهمان می‌پذیرند. لازمه مهمانی با هم بودن است و این با روحیه انسان‌های انزوا طلب ناسازگار است. این در حالی است که پیامبر رحمت صلوات الله علیه انس و الفت را یکی از ویژگی‌های پیروان خود دانسته می‌فرماید: مؤمن کسی است که الفت می‌گیرد و می‌پذیرد، و در کسی که نه الفت می‌گیرد و نه می‌پذیرد خیری نیست. این سخن امام صادق علیه السلام در راستای همین وظیفه اجتماعی انسان هاست که فرمودند: نیاز شما به مردم امری اجتناب ناپذیر است، چرا که هیچ کس زندگیش بی نیاز از دیگران نیست و همه مردم وابسته به یکدیگر هستند. امام رضا علیه السلام نیز که در مکتب اجدادش حضرت محمد صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام رشد یافته و فرهنگ بزرگان خیش را به ارث برده است، با اشاره به ضرورت زیستن اجتماعی انسان در توصیه‌های کارآمد که به نهادینه شدن این ویژگی در میان انسان‌ها می‌انجامد فرمودند: به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید، دست یکدیگر را بفشارید و نسبت به یکدیگر خشم نگیرید. آن حضرت در جای دیگر در نکوهش کسانی که عزلت گزیده، کمک خیش را از دیگران دریغ داشته و به تنها خوری خو گرفتند، خطاب به علی ابن شعیب فرمودند: ای علی، بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم دریغ می کند. دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه دیگر از غریب خراسان بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. همچنین دلایل گرایش به رمز و تمثیل را بیان کردیم و از تأثیر رموز شیخ اشراق بر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی، عطار و حافظ سخن گفتیم.
عزیزان، رمزهای استفاده شده در کتابهای شیخ شهاب الدین سهروردی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. نخستین دسته اصطلاحات و رموز اشراقی است که به نور و ظلمت در نظام اشراقی او تعلق دارد. تنوع این دسته از رموز در آثار سهروردی کم است. دسته دیگر اصطلاحات خسروانی یا رمزهای مربوط به ایران باستان است و دسته سوم رمزهای تمثیلی است که بیشتر در رسائل تمثیلی شیخ اشراق استفاده شده است. در این نوع رموز شهاب الدین سهروردی برای استفاده از آنها از قوه ابداع و ابتکار و تخیل خود با دامنه‌ای وسیع بهره برده است. آواز پر جبرئیل یکی از رسائل فارسی سهروردی است. این رساله یک بار توسط هانری کوربون و پاول کراوس حاشیه نویسی شده و به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده است و به زبان فارسی نیز توسط دکتر مهدی بیانی منتشر شده است. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ زبان و ادبیات ایران درباره رساله آواز پر جبرئیل چنین گفته است: شیوه نگارش شهاب الدین در این رساله بسیار ساده و روان است. شیخ این رساله تمثیلی و رمزی را به صورت داستان همراه با سوال و جواب و با لحن عادی و شیوهی نزدیک به لهجه مخاطب نوشته است. از این رو میتوان آن را به مثابه نمونه طبیعی از زبان فارسی قرن ششم دانست که در میان مردم رایج بوده است. وجود لغت‌های عربی و شیوه رمزی نثر این کتاب را مقداری ثقیل کرده است. همراهان گرامی، نام این رساله که آواز پر جبرئیل است خود نشان دهنده رمزی بودن آن است و از نامش نفحات روحانی به مشام می‌رسد. بسیاری از اصطلاحات آن معماگونه و رمزی است و در بیشتر موارد تشبیهات و استعاراتی به کار برده که پیچیده و مبهم است و همین امر موجب دشواری فهم آن شده است. رمزهای این رساله از نمادهای سنتی عرفان و تعدادی هم از نمادهای مخصوص به خود اوست که نمیتوانیم آنها را در ادبیات صوفیانه قدیم پیدا کنیم. شیخ شهاب الدین سهروردی رساله را با نام خداوند شروع کرده که حاکی از اعتقاد او به مبدأ یکتاست. اعتقاد او اعتقادی راستین و واقعی است. تعصبات مذهبی و اوضاع جامعه ایجاب کرده است که سخنانش را به شیوه رمز بیان کند. دوستان گرامی، رساله آواز پر جبرئیل حکایت از معراج روحانی شیخ شهاب الدین دارد و از محتوای آن چنین استنباط می شود که در خواب رخ داده است نه در بیداری. شیخ اشراق قبل از ورود به داستان به انگیزه پدید آمدن این کتاب اشاره کرده است. انگیزه تألیف این رساله انکار یکی از کوردلان است که از سر قصور و تعصب و نقص بصیرت در حق مشایخ گذشته به ویژه در حق خواجه ابو علی فارمدی ناسزاگویی کرده است. سهروردی حکایتی را نقل می کند از سؤالی که آن شخص از خواجه ابو علی فارمدی پرسیده است. از او پرسیدند چرا کبود پوشان بعضی از صداها را پر جبرئیل می دانند و بیشتر چیزهایی که با حواس قابل مشاهده است از آواز پر جبرئیل است. خواجه ابو علی فارمدی به آن شخص گفت از جمله آوازهای پر جبرئیل تویی. این فرد منکر و مدعی با تعصب پافشاری می کرد که این کلام چه معنی می تواند داشته باشد؟ این کلام تنها از زمره سخنان بیهوده و هذیانگونه است. سهروردی وقتی جسارت این مرد مدعی را می‌بیند، او را عامی خطاب می‌کند و می‌گوید: اینک من در شرح آواز پر جبرئیل با عزمی درست و اندیشه‌ای قوی رساله‌ای را با نام آواز پر جبرئیل آغاز می‌کنم. تو اگر مردی و هنر مردان داری، این رساله را بفهم و درک کن.
پس از مقدمه کوتاه رساله به صورت حکایتی از زبان اول شخص نقل می شود و در شب اتفاق می افتد. این جواب و دفاع بهانه تألیف یکی از ژرف‌ترین رسائل حکمت سهروردی قرار گرفته است. دوستان گرامی، حکایت به دو بخش تقسیم